من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز. در برنامه تفسیری امروز درس 64 در ارتباط آیات 6 و 7 و 8 سوره حجرات انشاءالله ارتباطی دارد ادامه میدهیم و موضوع این آیات ها تحقیق اخبار اشخاص غیر معتمد. افراد و اشخاص غیر معتمد زمانی که خبر را می آورد باید تو تحقیق شود و دیده شود که خبر او درست است و یا نادرست است. تبعیم که تحقیق اخبار افراد و اشخاص غیر معتمد و در این 3 آیات همچه آیات های گذشته در باره قوانین و قواعد عامه یا ایرا به اصطلاح مفسرین مبادی گفته می شود که این صورت مشتمل بر 7 مبادی می باشد. مبدا اولی را ذکر کرد که قانون کلی بود و یا قاعده عمومی يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقانون دوم يا مبدأ دوم ذكر كذ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومبدأ ثم ذكر كذ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ودرنجا ذكر بكم بعد قانون چهارم ذکر کرد عبارت از همه این قوانین ارتباط دارد با آداب شرعی که اگر ما در درس قرآن یا تفسیر باشیم و یا درس حدیث باشیم چه آداب را در زندگی پیامبر مسلمان ها داشتن و امروز ما چه آداب را باید در برابر درس تفسیر و قرآن داشته باشیم این را ذکر بکند. ولكن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. کسانی که الله دایشان را در مجلس پیامبر علیه السلام پس میکنند اینها دلهایشان پر از تقوا است و اینها مردمای آزموده شده است. و در اینجا در این آیت های سیگانه قانون دیگر را ذکر می کند که عبارت از قانون عام و قانون کلی که از آن روز نزول این قانون تا این روز و تا روز قیامت ای دوام و ادامه دارد. و ای هم خطاب برای مومنین است یا ایها الذین آمنوا ای مومنان. اگر شخص فاسق خبری را به شما بیاورد فتبینو پس درباره خبر آن شخص غیر معتمد یا فاسق تحقیق و بررسی کنید. ان تصیب قوما بجهالت مبادا به گروهی بدون آگاهی یا ناآگاهانه asib bir asanit. Ve tasbihu ala ma faaltum nadimin. Sipas az kaldığı kut pişeyman şevit. Ya pişeyman mi şevit. Dari ayet şuru ba işare ba tarafı du çiğdi az. Afrat mumin ya musulmana ba du bakşi asasi ve bunyadi taksir mi şevit. یا کہ مومنان کہ اولا اسکس کو فجور مبرح هستن و مردمان قابل اعتماد که به زبان عربی اولا سیقه میگوید سیقه هستن سیقه یعنی معتمد به اعتبار دینشان به خصوص مردمان معتمد هستن و بخش دومی از مسلمان ها اونها مومنان هستن ولی ایمانشان کامل نیست یا اونها افراد و اشخاص معتمد علیهی نیستن معتمد علیهیم نیستن بالا اما اعتماد کردن می شود یه بخش دو می شستن در این آیت اشاره به طرف هر دو گروه یا هر دو بخشی از مسلمان ها اشاره می شود اگر فاسق و شخص غیر معتمد خبری را بیاورد پس درباره خبر آن اولا تحقیق صورت بگیرد و بررسی صورت بگیرد اگر با دلائل و قرائن و قرینه ها ثابت شود که این خبر این درست است در صورت خبر را ما بپذیریم و قبول کنیم و در صورت که دلائل یا قرینه ها بر صادق بودن آن دلالت نکند یا خبر او را تایید نکند پس در صورت باید خبرش پذیرفته نشود این یک اصول است من گفتم که از روز نزول این آیت و تا روز قیامت که ادامه و جریان دارد پس ما نمیتوانیم هر شخص را یا به شکل جزی قوانین وضع کرده شود هر شخص به صورت یعنی انفرادی یا به صورت بگویم که به صورت یعنی اجزا ایرا تجزیه شود ممکن نیست بس یک قاعده کلیست یا قانون عمومی است بنابرای قانون عمومی در حقیقت ترازو است ما طول بکنیم اشخاص اشخاص هم از مرد باشد یا زن باشد خصوصا بالغ باشد بزرگ باشد یا جوان باشد فرق نمی کند ولی بالغ باشد باید خبر یادی چیک شود یا خبر یادی بررسی و تحقیق شود فسق گفته می شود اینجا اکن فاسق بنبری اگر فاسق خبری را به نزد شما بیاورد فسق گفته می شود در لغت عرب به معنای خروج و به معنای اراده خروج یا بیرون رفتن از طاعت پروردگار متعال و کسی که از طاعت پروردگار متعال بیرون می رود او را در عربی فسق گفته می شود و در اصطلاح شریعت یا در اصطلاح فسق گفته می شود نافرمانی یا ترک حکم پروردگار یا بیرون رفتن از طاعت پروردگار یا از راه حق بیرون برود ایره گفته می شود فسق قسمی که در قرآن کریم موجود است فسق عن امر ربه یا در لغات عرب هم فسق عن امر ربه در قرآن کریم و در لغات عرب هم چیزیم ای خرج عن طاعته من از طاعت پروردگار بیرون رفت نپذیرفت فسق این یک گناهی که یه عام است شامل کفر و گناهای دیگر که کمتر از کفر باشد اون را هم شامل می باشد. یه شامل کفر و شامل گناهایی که کمتر از کفر باشد یا درجهش از کفر کمتر باشد اون را هم شامل است. اون را هم شامل است. از خاطر مثل کبائر باشد گناهای کبیره یا گناهای صغیره. اما باید بدانیم وقتی که فسق مطلقا ذکر کرده شد بدون کدام قید و قیود در آن صورت کفر فسق مطلقا ذکر شود در آن صورت به معنی کفر و کفری که انسان را از دایره اسلام تماما بیرون میبرد.
در این آیت شروع به اشاره به طرف دو چیزی است که افراد مؤمن یا مسلمان ها به دو بخش اساسی و بنیادی تقسیم می شود. یکی مؤمنانی که اونها از فسق و فجور مبرا هستند و مردم های قابل اعتماد که به زبان عربی او را ثقه می گوید. ثقه هستند. ثقه یعنی معتمد به اعتبار دینشان بالخصوص. مردم های معتمد هستند. و بخش دومی از مسلمان ها اونها مؤمنان هستند ولی ایمانشان کامل نیست یا اونها افراد و اشخاص معتمد علیهی نیستند. معتمد علیهیم نیستند. بالای ما اعتماد کرده نمی شود. یه بخش دومی هستند. در این آیت اشاره به طرف هر دو گروه یا هر دو بخشی از مسلمان ها اشاره می شود. اگر فاسق و شخص غیر معتمد خبری را بیاورد پس درباره خبر آن اولا تحقیق صورت بگیرد و بررسی صورت بگیرد. اگر با دلائل و قرائن و قرینه ها ثابت شود که این خبر این درست است در اون صورت خبر او را ما بپذیریم و قبول بکنیم. و در صورت که دلائل یا قرینه ها بر صادق بودن آن دلالت نکند یا خبر او را تایید نکند پس در اون صورت باید خبرش پذیرفته نشود. این یک اصول است. من گفتم که از روز نزول این آیت و تا روز قیامت که ادامه و جریان دارد پس ما نمیتوانیم هر شخص را یا به شکل جزئی قوانینی وضع کرده شود هر شخص به صورت یعنی انفرادی یا به صورت بگویم که به صورت یعنی اجزا ایره تجزیه شود ممکن نیست. بس یک قاعده کلی است یا قانون عمومی است. بنابراین قانون عمومی در حقیقت ترازو است. ما طول میکنیم اشخاص هم. اشخاص هم از مرد باشد یا زن باشد خصوصا بالغ باشد بزرگ باشد یا جوان باشد فرق نمی کند ولی بالغ باشد باید خبری از این چک شود یا خبری از این بررسی و تحقیق شود. فسق گفته می شود اینجا کم فاسقون بنبعین. اگر فاسق خبری را بر نزد شما بیاورد. فسق گفته می شود در لغت عرب به معنای خروج و به معنای اراده خروج یا بیرون رفتن از طاعت پروردگار متعال. و کسی که از طاعت پروردگار متعال بیرون می رود او را در عربی فسق گفته می شود. و در اصطلاح شریعت یا در اصطلاح فسق گفته می شود نافرمانی یا ترک حکم پروردگار یا بیرون رفتن از طاعت پروردگار یا از راه حق بیرون برود. این گفته می شود فسق، قصه که در قرآن کریم موجود است. فسق عن امر ربه، یا در لغت عرب هم ففسق عن امر ربه در قرآن کریم و در لغت عرب هم چیزین ای خرج عن طاعته، من از طاعت پروردگار بیرون رفت، نپذیرفت. فسق یہ ان یا گناہی کے یہ عام است، شامل کفر و گناہی دیگر کی کمتر از کفر باشد، ان را هم شامل می باشد. یہ شامل کفر و شامل گناہی کے کمتر از کفر باشد یا درجہش از کفر کمتر باشد، ان را هم شامل است، ان را هم شامل است. از خاطر مثل کبائر باشد گناه کبیره یا گناه صغیره. اما باید بدانیم وقتی که فسق مطلقا ذکر کرده شود بدون کدام قید و قیود، در آن صورت کفر حقیق، در آن فسق مطلقا ذکر شود در آن صورت به معنای کفر و کفری که انسان را از دایره اسلام تماما بیرون میبرد با او گرفته می شود، یعنی فسق به معنی کفر. و گاهی فسق به معنی گناه هم استعمال می شود، معصیت، او کمتر از درجه کفر است، این به اعتبار درجه گناه. گناه هر قدر که از کفر کمتر باشد، از شرک کمتر باشد، در اون صورت به مو اعتبار می باشد که فسق به معنی کبیره، فسق به معنی صغیره، فسق به معنی شرک اکبر، فسق به معنی کفر بزرگ که انسان را از دایره اسلام بیرون میکنه. لذا فسق کلمه بسیار جامع و دارای معانی بسیاری است. اطلاقش بر کفر هم می باشد و بر شرک اکبر هم می باشد و بر شرک اصغر هم می شود و بر گناه های کبیره و بر گناه های صغیره اطلاق این فسق می شود. از این خاطر ما میبینیم فسق از دیدگاه شریعت بر دو بخش تقسیم میشود، این را فسق اکبر و فسق اصغر میگوید. فسق اکبر معنا ما گفتم که به معنای کفر است، ردیف کفر اکبر است یا ردیف شرک اکبر است و این انسان را از دایره اسلام بیرون میکند و از انسان ایمان مطلق ایمان را سلب میکند. یعنی فسق معنی است که بی ایمان، تماما 100% بی ایمان. و این صاحب فسق کسی که به این مرض مبتلا باشد، یا خلد و فی النار، و این را همیشه در آتش دوزخ خالد و مخلد ابدی باقی میگذارد، به شرطی که بدون توبه از دنیا برود. و در روز قیامت شفاعت شافعین، حتی شفاعت کبرای پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، برایش نفع رسنده نمیتواند. یعنی از شفاعت شافعین و روز قیامت استفاده کرده نمیتواند. از این خاطر در قرآن کریم کفر فسق اکبر ذکر میکنه در سوره توبه آیات 84: انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. اینا با الله و رسولش کفر ورزیدن و مردن در حالی که اینا فاسقین بودن، به معنی کافرین بودن. فاسق در اینجا به معنی کفر است. یا اینکه در سوره نور الله متعال در آیات 55 ذکر میکند و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. وقتی که ذکر میکند ایمانیات را، بعد از ذکر میکند کسی که به این امور ایمانی انکار بکند یا کفر بورزد، فاولئک هم الفاسقون، پس اینا فاسقون هستند، یعنی خارجون عن ملت الاسلام، اینا از دایره اسلام، از دین اسلام و ملت اسلام تماما بیرون رفت. و فسق اکبر ما گفتم که ردیف کفر است و یه با گناه دیگر هم اطلاق می شود. در آیت دیگر الله متعال می فرماید، می گوید یا ایها الذین آمنوا، در اینجا یه فسق اصغر ذکر می کند، فسق اصغر معنا یہ ردیف کفر اصغر است و ردیف شرک اصغر است و اینا گفته میشه فسق دون فسق، یعنی از فسق بزرگ کنه فسق کوچک و این گناه است و صاحب فسق ایمان را سلب نمی کند یا مطلق ایمان را سلب نمی کند یا از اسلام را سلب نمی کند، با وجود که گناهگار است، مرتکب کبیره است، باز هم ما او را مسلمان میگویم و باز هم او را ما مؤمن میگویم. این را گفته میشد فسق اصغر و این را در این صورتی که ما و شما فعلا در تفسیر این آیت هستیم، در این آیت ذکر است، در اینجا فسق اصغر است. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر شخص مؤمن فاسق خبری را در نزد شما بیاورد، فتبین من فتثبتو، به من تحقیق بکنید و بررسی بکنید، اگر با دلایل و شواهد و قرینه ها خبرش ثابت شود که درست است، پس بپذیرید و به مقتضای آن عمل بکنید. اگر با دلایل و شواهد یا قرینه ها ثابت شود که این شخص دروغگو است و خبرش خلاف واقعیت است، در اون صورتی را نپذیرید و رد بکنید. از خاطر در سوره بقره آیت 82 هم این فسق اصغر، فسق کوچک ذکر میکند. ولا یضار کاتب ولا شهید و این تفعلوا فانه فسوق بكم، یا درباره کتابت دین است، کسی از دیگر قرض میگیرد یا معامله میکند باید کتابت بکند، نوشته و میگه که گواه هم به او مقرر بکند. و این تفعل، اگر این کار را اگر نکنید، کتابت نکنید و گواه نگیرید یا کاتب انکار بکند یا کاتب را تکلیف بدید و غیره یا شاهد را گواهان را تکلیف برسانید، فإنه فسوق بكم، و این یک گناه است برای شما. فسوقون به معنای گناه و معصیت است برای شما. واتقوا الله و یعلمکم الله والله بكل شيء عليم. و از این باب آیت سوم هم بری دلالت میکند. الله متعال در سوره بقره آیت 99 ذکر میکند. ولقد انزلنا اليك آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. با آیات بینات پروردگار متعال که او را فرود آورده، انکار نمی کند مگر فاسق ها، مگر فاسقین از انکار می کند. در اینجا یه در این آیت یه فسق اکبر هستن و فسق اصغر نیستن. فسق اصغر ما قبلا ذکر کردیم و مثالشم برایتان ذکر کردیم. و انواع فسق اکبر و فسق اصغر است، ما در خدمتتان را پیش کردم. قسمی که در حج الله متعال می فرماید فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق، نه هم بستری میکند نه گناه و نه مخاصمت در حج. حج یعنی مقبول است، در اینجا فسق به معنای گناه است، فسق به معنای گناه است. قسمی که در سوره نور آیت 4 می را ذکر میکند والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة، اینا را 80 دور بزنین ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون، در اینجا هم فسق به معنای گناه است. ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید فسق گاهی با ترک فرائض به وجود می آید و گاهی با فعل منکرات و محرمات. انسان فاسق می شود با ترک مامورات و چیزایی که الله حکم داده یا رسولش، یا با انجام دادن کارهای ناجایز و حرام انسان فاسق می شود، مثل دزدی است، دروغگویی است، خیانت است، فریبکاری است، یا اینکه سخن چینی است و غیره و غیره، یا نافرمانی پدر و مادر است، اینا همه او کارهایی است که حرام است وقتی که انسان مرتکب می شود فاسق جور می شود. لاین که مثلا نماز است، فرض روزه است، حج است، زکات است و غیره و غیره، اینا را انجام نمیدید، شخصی که نماز را ترک میکنه تی فاسق است. حج را بعد از این که استطاعت دارد انجام نمیدید فاسق است. و همچنین دیگر اوامر الهی و اوامر که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده انجام نمیدید و فاسق است. از خاطر بعضی ائمه دین میگویند که یک کبیرهایی که انسان با قلب مرتکب میشود و دیگر کبیرهایی که انسان با اعضای بدن خود مرتکب میشود. میگویند که کبیرهایی که انسان با قلب مرتکب میشود بزرگتر است از آن کبیره ها، از آن گناه کبیره که انسان با دست و پای خود یا با اعضای بدن خود را انجام می دهد. به خاطر که یه همه اینها یه بزرگتر است از گناهایی که انسان با اعضای بدن خود انجام می دهد. از خاطر انسان باید کوشش بکند که در ضمن این که یه کبیره های مرتکب نشود با اعضای بدن، باید مرتکب نشود با قلب خود هم. با قلب خود هم فاسق که را گفته میشه یه فسق است. انسان فاسق، انسان فاسق کسی که مرتکب گناه یا گناهان کبیره شود و یا از حدود شریعت تجاوز کند. و در این آیت کریمه یا ایها الذین عملوا ان جاءکم فاسق، فاسق خبری بیاورد، در اینجا مراد کسی است که مجهول العداله و صداقت، یا مجهول العدالت است و صداقت او محفوظ نیست، راست بودن او محفوظ نباشد، ایره گفته می شود فاسق. در این آیت کریمه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، شخصی که عدالت از او غیر معروف است، عادل بودنش هنوز واضح نیست و صادق بودنش محفوظ نیست، من نمیدانم که راست است یا دروغگوی است. لذا برای ما لازم، یا برای مسلمانان لازم این است که به مجرد شنیدن خبر فاسق اقدام با باور آن نکند، یا مسلمانان اقدام با باور آن نکنند. اگر دلایل و قرینه ها یا شواهد بر صداقت یا دلالت، یعنی به صداقت آنها دلالت کند، پذیرفته شود و مورد تصدیق قرار گیرد و با آن عمل گردد. و اگر قرینه ها و دلایل بر دروغگو بودن او دلالت کند، پس خبری او پذیرفته نشود، قبول کرده نشود، بلکه تکذیب شود و با خبری او عمل صورت نگیرد و مهر دروغگویی بر پیشانی از او زده شود. و این یک اصول که الله متعال در این آیت ذکر می کند. چرا این اصول ذکر کرد؟ الله متعال در نفسی آیت می گوید فتبین ان تصیب قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. چرا یه خبر فاسق رد شود و خبر عادل پذیرفته شود؟ چون مبادا با گروهی بدون آگاهی یا ناآگاهانه از حال و احوالشان و عدم شناخت از حقیقتشان با آنها آسیب برساند، یا برساند آسیب. از خاطر گاهی می شود انسان با تصدیق خبر یک فاسق کاری را انجام می دهد سبب اذیت و تکلیف یک انسان یا یک مسلمان دیگر می شود. از خاطر الله متعال گفت که مبادا ناآگاهانه از احوال و حال گروهی از مسلمانان و عدم معرفتتان به حقایق آنها آنها را آسیب برسانید، سپس از کارکرد خود پشیمان می شوید که کاش ما چنین کاری را انجام نمیدادیم. و در این آیت دلیل است بر این که خبر صادق قابل قبول است و خبر کاذب مردود است و مطرود است، غیر قابل قبول، و خبر فاسق در حالت توقف است. ما توقف میکنیم حتی تحقیق صورت بگیرد، بررسی شود. بعد از تحقیق به یکی از این دو ملحق می شود، یا اگر ثابت شود به خبر صادق قابل قبول است، اگر صادق نشود به خبر کاذب ملحق می شود که مردود است. از خاطر ما خبر فاسق به مجرد شنیدن اقدام بر قبول آن نمی کنیم، انتظار می کشیم حتی اینکه تحقیق صورت بگیرد. به اساس تحقیق اگر ثابت شد مقبول است، اگر ثابت نشد مردود است. و کسی خبر فاسق قبول بکند یا شهادت او را برخلاف یک مسلمان دیگر قبول بکند، یا خبر او را وسیله و ذریعه برای تکلیف و اذیت مسلمان دیگر بگرداند یا از عزت او مسلمان بکاهد، یا برخلاف مسلمان او کسی را همکاری بکند یا تعاون بکند، پس این شخصی که خبر فاسق را پذیرفته برخلاف یک مسلمان دیگر و مسلمان را اذیت و آزار رسانده، یا برخلاف مسلمان کسی را همکاری نموده به اساس این خبر، فهو آثم، این شخص گناهگار است. اگر در صورتی که بداند این شخص فاسق است و خبرش فسق است، در اون صورت گناهگار است. از خاطر الله متعال برای ما فسق نشاندهی کرد و قانون کلی را درباره فسق بیان کرد و فاسق را معرفی نمود، و باز درباره خبر فاسق برای ما یک قانون را وضع کرد، و او این است که ما بدون تحقیق خبر او را نپذیریم. جواب سوال اینجاست که اگر ما بپذیریم چی مشکلی است؟ مشکل اینجاست که با پذیرفتن خبر از او تکلیف به یک مسلمان دیگر می رسد و سبب اذیت و آزار مسلمان دیگر می شود، یا با عزت و مسلمان بازی صورت می گیرد. در اون صورت الله متعال گفت که کورکورانه خبر کسی را قبول نکنید. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. بدانید که پیغمبر خدا در میان شما هست. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ رسول الله. بدانید که پیغمبر خدا محمد عربی علیه السلام در میان شما هست. در آن وقت زنده بود و در میان ما هست. حدیث پیغمبر علیه السلام. این نیست که بعض مردم ها عقیده دارن که پیامبر امروز هم زنده است در قبرش. این یک عقیده باطل و فاسد است. پیامبر زنده بود، الله متعال گفت که بدانید پیامبر خدا در میان شما هست. لو یطیعوکم فی کثیر من الامر لعنتم. هرگاه در بسیاری از امور پیامبر از شما اطاعت کند با مشقت خواهید افتاد، یعنی آرای شما را بپذیرد و با گفتهای شما عمل بکند یا با او شریعت را اساس بگذارد، شما در مشقت واقع خواهید شدید. ولكن الله حبب الیکم الایمان. اما خداوند متعال ایمان را در نظرتان محبوب قرار داده است. و زینه فی قلوبکم و آن را در دلهایتان آراسته ساخته است. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است. اولئک هم الراشدون. کسانی که دارای این صفات هستند، رای یافتگانند، اونا هدایت یافتگانن، راه یافتن. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بیان شما معنی این است که رابطه او با عالم ارواح یا رابطه او با عالم وحی برقرار است. پیامبر چی در از نزد خود نمی گوید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هر چیزی که از زبان مبارک پیامبر گرامی ما علیه السلام بیرون می آید وحی است و هر حرفی را که پیامبر علیه السلام در ارتباط شریعت با اصحاب خود تعلیم داده و بالواسطه با امت خود او را ارائه کرده، این از اجتهاد پیامبر نیست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این وحی است که از طرف الله متعال برای پیامبر خبر داده می شود که از طریق وحی شما را از اشتباهاتتان، از خطاهایتان آگاه می سازد. به ذریعه وحی، از طریق وحی شما را از اخطاء و از غلطی ها و اشتباهاتتان خبردار می سازد، آگاه می کند. پیامبر است، پیامبر پیام رسان، من مسنجر یه پیام می رساند. لذا قدر او را بدانید و با او احترام بگذارید و بی ادبی را در برابر پیامبر مرتکب نشوید. ممکن است سبب بربادی و ضیاع اعمال نیکتان شود. بی ادبی در برابر پیامبر کار آسانی نیست، بسیار کار مشکلی است و یک خطر بزرگ یا دنگ خطر برای شخص بی ادب است. شخص بی ادب که صدا میزنند و صدایشان را بلند میکنند که یا محمد یا محمد، اینا بی ادب هستند. نوشته میکنند بالای دروازه های مسجد، نوشته میکنند بالای محراب یا الله یا محمد، من یا الله مددگار، یا محمد محمدم مددگار علیه السلام. این بی ادب از آداب، از آداب شرعی به خبر است. و این اشاره به این که نباید با پرسش ها مطالبات بی مورد و سختگیرانه که ما اختیار میکنیم که یا در افکار ما میآید با او تحمیل بکنیم، یا افکار و یا ایدیا یا اینکه خیالات و تصورات یا آرایی که در فکر ما چرخ میزند نباید بر پیامبر تحمیل بکنیم. به خاطر که این امور یا تحمیل کردن بر بالای پیامبر باعث رنج و مشقت شما خواهد بود، بنام به طور قطعی به مشقت می افتید، هلاک و نابود می گردید. نباید چنین کاری را انجام بدهید. و حبب الیکم الایمان، الله متعال ایمان را، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این آیت اشاره می کند و می رساند که خالق خیر و شر، هدایت و گمراهی به صورت عموم الله متعال خالق و آفریدگار اعمال بندگان است. الله متعال خالق و آفریدگار اعمال بندگان است. قسمی که الله ما را آفریده، اعمالی که ما انجام میدیم خالق او هم الله متعال است. قسمی که در آیات دیگر ذکر میکند، والله خلقكم وما تعملون، الله پیدا کرد شما را و ما تعملون و عمل شما را پیدا کرد. خالق اعمال ما هم الله است. ما کاسب عمل هستیم، یعنی عمل را کسب میکنیم. ما خالق عمل خود نیستیم. خالق عمل ما که انجام میدیم، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، یا اینکه راه میرویم، میشینیم، میخیلیم، هر حرکت ما، خالق تمام نشاطات یا حرکتای ما وأعمال ما الله متعالى. وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الصحابة والتابعين. الله ما را پیدا کرد، خالق ما و خالق اعمال ما هم هست، یعنی مسلمان ها. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، این می رساند که کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان منفور و ناپسند قرار داده است. یعنی الله متعال کفر و معصیت و نافرمانی و گناه را در نظر مسلمان ها یک چیز منفور و ناپسندیده قرار داده است. انسانی که فطرتی و سالم باشد و بر فطرت توحید و بر فطرت حقیقی باشد، او از این گناهایی که بزرگ است بالخصوص، او از او نفرت میکند، از دزدی نفرت میکند، از دروغگویی نفرت میکند، از زنا نفرت میکند، از فریبکاری نفرت میکند و از همه کارهای ناشایسته و نامیمون که سبب فساد و فتنه، حسد است یا اینکه عداوت است، از همه از اینا او خود نگاه میکند و از او کنار میرود، از او نفرت میکند. در اینجا سه چیز را ذکر کرد: الکفر و الفسوق و العصیان، یکی کفر، دوم فسق و سوم عصیان. و سه چیز را در مقابل ایمان ذکر کرد، یا ایمان است یا در مقابل ایمان سه چیز است: کفر است یا فسق است یا عصیان است. و از این تقابل دانسته می شود که ایمان شامل عقیده هم است که مقابل آن کفر است، و ایمان شامل اقرار زبانی هم است که مقابل آن فسق است، و ایمان شامل عمل ظاهری هم است که مقابل آن عصیان قرار دارد یا مقابل آن عصیان است. که ایمان یک طرف و هر او سه چیز مقابل ایمان است. ایمان از فسق نیست، ایمان از کفر نیست، ایمان از معصیت نیست. اگر ایمان است در مقابلش کفر، معنی است که انسان از دایره ایمان بیرون رفت، منافی عقیده ایش است. اگر ایمان است مؤمن است، ولی به زبان خود فحش میگوید یا بذیء اللسان، بد زبان است که گناه کبیره را مرتکب میشه، فاسق است، مؤمن است ولی فاسق. یا اینکه عمل ظاهری که مقابل آن چیست، عصیان قرار دارد. از خاطر ایمان امانه که اقرار تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان نام برای تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل کردن با اعضا و جواری است. جواری لذا ایمان در مقابل سه چیز است. اولئک هم الراشدون، الله متعال گفت که آنها که واجد این صفاتن، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین و کفر در نظر، کفر و فسق و عصیان در نظرشان منفور و مطرود و مردود است، فقط آنها هدایت یافتگان و استوار بر هدایت و استقامتن، اما غیر اینا نیستن. اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، کسانی که ایمان در نظرشان محبوب و مزین و کفر فسق و عصیان در نظرشان منفور و مردود، اینها هدایت یافتگان و اینها استوار بر هدایت و استقامت و بر دین حق هستند. خبری که آنها به دست آوردند ناشی از فضل و احسان خدا بر آنها است، نه اینکه با قدرت و نیروی خود به چنین خبر دست یافته باشند، بلکه از طرف الله متعال یک فضل و یک احسان است که الله متعال به اونا احسان نموده، و وی به اساس قدرت و نیروی قدرت قوتی اینها نیست. آخر آیت الله متعال فضل من الله و نعم والله علیم حکیم، این لطف و نعمت از سوی خدا است و خداوند دانا و با حکمت است. خبری که آنها به دست آوردن گفتم که از احسان و فضل از طرف پروردگار متعال است. در اینجا یه سه آیات دارای فضایل زیادی هستند، فواید زیادی. این آیات ها بیانگر این است که خبر فاسد قابل اعتماد نیست. چنانچه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ دلالت میکند که خبر فاسق قابل اعتماد نیست. و هرگاه خبر توسط شخص فاسق و مجهول العداله برایتان برسد، باید درباره آن خبر تحقیق و بررسی صورت بگیرد و همه جوانب آن را بررسی شود و مجرد شنیدن به آن اعتماد نشود و نه به مقتضای آن خبر اقدام عملی صورت بگیرد. بنان شهادت شخص فاسق پذیرفته نمی شود. چنانچه آیه چهارم سوره نور بر این دلالت میکند که عدم قبول شهادت قاذف یعنی تهمتگر فاسق بودن آن را معرفی میکند و میفرماید والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، کسانی که زنان پاک دامن را با عفت را تهمت میزنند و سپس چار گواه آورده نمیتوانند، فجلدوهم ثمانین جلدتا، آنها را 80 تازیانه یا دره بدارید، ولا تقبل لهم شهادتا ابدا و اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقان هستند. دومی سکین آیت دلیل بر حجت بودن خبر واحد است. خبر واحد یعنی یک شخص تک و تنها خبری را برای شما می آورد یا حدیثی را از پیامبر برای شما نقل می کند به سلسله سند خود، پس شما تحقیق بکنید. اگر صحابی است تحقیق نکنید، چون که صحابه همه عادل هستند. تابعی است یا تبع تابعی یا تبع اتباع یا شیخ مصنف، اینا هستند، پس اینا را تحقیق بکنید که اینا ثقه یا با اعتماد هستن یا نیستن. علمای محققین تحقیق کردن خبری که سندش یعنی راویان حدیث همه با اعتماد باشن، پس او دلالت میکند که حدیث صحیح هست و این دلالت میکند حدیث صحیح هست اگر که حدیث از طریق یک شخص آمده باشد. مثال حدیث امام بن نیاد شما میخوانید، امام بخاری این حدیث را روایت میکند از عبدالله ابن زبیر الحمیدی شیخ بخاری است و او روایت میکند از سفیان ابن عیینه و او روایت میکند از یحیی بن سعید انصاری و او روایت میکند از محمد ابن ابراهیم تیمی و او روایت میکند از علقمه ابن وقاص لیثی و او روایت میکند از عمر ابن الخطاب و او روایت میکند از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و محمد صلی الله علیه وسلم روایت میکند از جبرائیل و جبرائیل روایت میکند از الله متعال. یه حدیث یه سند را که ذکر کردم در این صرف همین راوی هست، دیگر راوی ها نیست. یه خبر واحد گفته میشود، خبر واحد، لیکن با وجود که خبر واحد است ولی در راویان این حدیث همه امام ها هستند و هیچ ملاحظه بالا اینها وجود ندارد، پس خبرشان قابل قبول است و این را گفته می شود خبر واحد. خبر واحد، خبر واحد که در اون شرایط خبر متواتر موجود نباشد خبر واحد است و این غریب است یا عزیز است یا مشهور است. هدفم این است که این خبرها خبر واحد ولی قابل قبول است. از مفهوم مخالف آیه کریمه دانسته می شود که اگر شخص عادل و غیر فاسق در مورد چیزی خبر بدهد، پس سخن او را بدون در نظر داشت، یعنی بدون در نظر داشت تحقیق و بررسی بپذیرید. در تمام امور دین که عقاید باشد، امور دین یا اینکه احکامات باشد، هر چیزی که باشد باید او را پذیرفته شود بدون تحقیق، چون که خبر دادن آن شخص شخص عادل و غیر فاسق حجت الهی بر خلق خلق خدا و مخاطبین قائم میگردد، بنابراین خبر از او قابل قبول هستند. و همچنین دلیل بران حدیث دیگری هستند، مالک ابن الهویریس یکی از صحابه پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است، داستان آمدنش را نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان میکند، میگوید که ما گروه یا جمع از جوانانی که در عمر از یک دیگر تفاوت اندکی داشتیم، یعنی همه عمر بودیم، نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدیم و تقریبا 20 شب را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم سپری نمودیم. پیامبر علیه السلام میگوید که چونکه یک شخص بسیار مهربان و مشفق و نرم دل بودن، لذا زمانی که درک کردن که ما شوق و علاقه برگشت به فامیل های خود را داریم، از ما در مورد فامیل و بازماندگان ما سوال نمودن. پیامبر علیه السلام که شما در خانه کی را گذاشتید؟ پدر و مادر و همسر و اولاد، یعنی کی مانده در پشت سرتان؟ و ما هم مالک ابن الهویریس میگه ما هم در مورد معلومات دادیم، ما گفتیم که رسول خدا در پشت سر فامیل ما هست، همسرم و پدر و مادر و ما غیره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از جمع‌آوری یا کسب معلومات اجازه برگشت ما را توصیه نمود و فرمود به طرف فامیل هایتان رجوع بکنید، تعودت بکنید و در مابین آنها اقامت پذیر شوید، یعنی در مابین با آنها زندگی بگذرانید. اینا لیکن تنها اینست که در مابین آنها زندگی بگذرانید یعنی عادی، نه، آنها را تعلیم بدید، آموزش بدید، توصیه نمایید، همان طوری که مرا دیدید نماز بخوانم، شما هم به همان کیفیت و همان شیوه نماز بخوانید، طوری که در حدیث شریف ذکر گردیده پیامبر صلی الله علیه وسلم هر فرد از آن گروه جوانان، از آن دسته جوانان را امر فرمود تا افراد فامیل و خانواده خویش را تعلیم و آموزش دهد. و در این شکی نیست که تعلیم و آموزش موضوعات، یعنی آموختن موضوعات یا تعلیم دادن موضوعات مسائل عقیده را نیز در بر میگیرد، بلکه مسائل اعتقادی در رأس و در سر تمام موضوعات تعلیمی قرار دارد. یک دایی وقتی که میگردد به طرف منطقه خود یا به طرف اقارب خویشاوندان خود تعلیم بدهد، لیکن تعلیم را آغاز بکند از تعلیم عقاید، مسائل فقهی یا مسائل احکامات بعدن است. پس اگر خبر واحد در باب عقیده حجت و دلیل نباشد، این امر پیامبر علیه السلام مفهومی ندارد. پیامبر علیه السلام هر یک اونا را میگوید که شما برید خانواده خود را تعلیم بدین، تعلیم در تمام جوانب دین که شامل عقیده، شامل احکامات، شامل معاملات و شامل اخلاقیات همه را می باشد. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. و درس در اینجا خاتمه یاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم.